بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که اگر کسی نذر کند بدنه، این را فرمودن که اگر یک جای معینی را اسم برده است، واجب است که همونجا نذر شود، همونجا ذبح بکند یا نخل بکند. و اگر چنون که به نحو اطلاق گذاشته است و همین نذر کرده است یک بدنه، این را باید در مکه شتر را نحر بکند. بله، عبارت کرایه اینه: و من نذر ان ینحر بدنه فإن عین موضعها وجب. وجب این یه واجب میشود که هم موضع. و این اطلق نحرها، و این اطلق نحرها به مکه، اگر به نحو اطلاق نذر کرد و گفت که من نذر کردم یک بدنه ای را در راه خدا، اینا باید ببرد در مکه نحر بکنه. حالا جمله اول که می فرماید اگر که اگن موضع وجب، این به مقتضای قاعده همین است، بجهت این که آدم یه نظری که کرد، وقتی که اون کارش راجح باشد باید به نظرش عمل بکنه، این به دلیل وجوب وفای به نه. وقتی گفت من نذر کردم که در منزلش که در جای دیگر، اون دلیل وجوب وفای به نذر مقتضی است که انسان همون جایی که نذر کرده است ذبح بکنه. به علاوه باید رجحان داشته باشه، باید رجحان داشته باشه، بعد اونجا بله رجحان داشته باشد، یعنی نهر بدنه در هر جای رجحان داشته باشد. بله اگه یه جای باشد لعنوان ثانوی مستلزم یه جهات دیگری باشد، ولی نهر در هر جا ثواب داره. رجحان
اصل نظر هم بخواد، اما خصوصیاتش که دیگه لازم نیست روشن داشته.
نه، همین قدری که نهر این در اینجا مرجوح نباشه. مثلا حالا بگید من نهر میکنم تو مسجد که مستلزم نجاست مسجد باشه، این که نمیشه. باید اون مکان یه جوری نباشد که عیب داشته باشد. هر جای گفتم هر جای بخواد بدنه را نهر بکند ثواب دارد، مگر یه عنوان ثانوی باشد که اصلا مثل مسجد باشد نجس بشد مسجد اینطورا. و الا هر جا کسی کند بدنه نهر کردن در هر مکانی راجعه، نه رجحان مکانش باشد. بدنه را در هر مکان بخواهی ذبح بکنی، اگه یه عنوان ثانوی برش لازم نباشد ثواب دارد که برای خدا، این تفاوت نمید. این وقتی که معین کرد دیگر واجب می شود که به نذرش وفا بکنه. به علاوه روایتی هم نقل می شود از حضرت ابی جعفر سلام الله علیه که فرموده است، این سؤال کردن ازش که شخصی نه گفته است. بله انا ابی جعفر علیه السلام از رجلی که قال علیه بدنه ینهرها بالکوفه فقال علیه السلام اذا سما مکانن فلینهره فیه. اگه یه مکانی را نام برد همونجا باید که نهر بکنه. این مطلب معلوم. انما الکلام در ثانی که اگر مطلق گذاشت میفرمایند واجب است که در خود مکه اونم در فناء کعبه اونجاهایی که رسم هست نهر میکنن بدنه را. این حالا دلیلش میخوان ذکر بکنن. صاحب جواهر یکی به مفهوم اول میفرماید تمسک میکنه. مفهوم روایت اول دو روایت نقل کرده و وقت میفرماید به مفهوم اول. مفهوم که اینجا دلالتی نداره. همین روایتی که خوندم که گفت از ابی جعفر علیه السلام که رجلون قال علیه بدنه بله اون وقت ینهرها بالکوفه فقال علیه السلام اذا سما مکانن فلینهر فیه. این مفهومش این است که اگه اسم نبردست دیگه ینهر فیه ندارد، اما دیگه باید به مکه ذبح بشه و ساکته. نمیدونم چه ایشون نظرشون به مفهوم چه مفهومی هست که میفرماد به مفهوم اول، این که هیچ دلالت نداره. بعد میفرماید که یکی به مفهوم اول و یکی به روایت سائق که دیروز خوندیم که فرمود اگر چنون که مکانی را اسم نبرده است باید در مکه در فناء کعبه اونجا ذبح بکند. البته اگر این روایت معتبر باشد اون وقت انسان بگوید تعبدن هر کس نذر کرده است که بدنه را نذر کرده است بگوییم که این برش واجب می شود ببرد اونجا قربانی کند. چیزی که هست روایت ضعیف است، معتبر نیست و مسئله عمل. چرا ایشون تمسک کرده؟ یکی از ادلهش اجماعاتی است که ذکر کرده است، اجماعی را که بنیه ادعا کرده است و اجماعی را که خلاف ادعا کرده است. و بعد هم می‌فرماید بلکه بعضی ها گفتند این حکم مقطوع به است در نزد اصحاب. حالا اگر چنون که این مطلب معلوم بود که مجمعین و همچنین مشهور اقلن فتوا داده باشند که اگر کسی نذر بکند یک شتری را در راه خدا باید ببرد اونجا در فناء کعبه، خب چاره نداشتیم میگفتیم که این روایت هست و عمل اصحاب هم جبران این روایت را میکنه. ولی چیزی که هست دلیل دیگری را که ذکر کرده است صاحب جواهر این است که میفرماید قاموس گفته است که بدنه عبارت از اون ابلی است که در مکه او را ذبح می کنند، یا ابلی که در منا یا مکه، یعنی اگه در حج باشد در مکه و اگه در عمره باشد در مکه و در حج باشد در منا. یا ابل و بقری که اینها را در مکه یا در منا ذبح میکنند، یا خصوص ابل است، یعنی هر ابلی که حاجی ها اونجا میبرند ذبح میکنند، یا حاج یا معتمر، به هر عنوانی باشد او را بدنه بش میگوید، مخصوص به ابل یا علاوه بر ابل بقری را هم که اونجا حاج ببرند و ذبح بکنند، که در تمتع باشد، که در سیاق باشد، که در مثلا نذر باشد، هر چه را که اونجا میبرند، این بدنه اصطلاح است، یعنی یک چیز ثانوی پیدا کرده است، حقیقت ثانوی پیدا کرده است در اونی که اونجا ذبح می شود. اگه این طور باشد، پس معنای این که یک کسی نذر کند من یه بدنه در راه خدا بدهم، این است که یعنی یه حیوانی اونجا، این مثل این میماند که معین کرده باشد. اگه بنا شد ما وضع علیه این ولو به عنوان ثانوی یا اقلا مجاز راجح شده باشد بدنه در اون حیوان که ابتدا به ذهن بیاد، اگه قرینه ذکر نکنیم، خب این پس معناش مثل تعیینه، نهایت تعیین را یه وقت انسان جزمن تعیین میکند، یه وقت از راه انصراف، یعنی به قرینه ذکر میکند، یه وقت رو انصراف است، یا روی اینکه این حقیقت ثانوی پیدا کرده است. حالا یا منصرف است، یا مثل مجاز راجح است، یا حقیقت ثانوی. اگه این طور باشد، خب وقتی گفت من بدنه منصرف میشد به همون جا، به جهت اینکه اینی که اینجا ذبح بشود یا نهر بشود، گاو یا شتر که اینجا نهر و ذبح بشود، اونا بدنش نمیگوید. از وقتی گفت من نذر کردم بدنه، معناش اینه اونجا ببرم ذبح کنم. خب اگه اینجور باشد تعیین شده،
ناظر در نظر معتبر است، این نسبت به کسی است که لغت رو دیده و میداند از لغت.
خب بله، معنیش اینه،
آمی یعنی میداند اصلا معنای بدنه اینه که لغت هست که در مکه مثلا برزن این نسبت.
خب حالا اگر یک کسی فرض بفرمایید که لسان عجمی بلد نیست، شنیده است که به یکی از حیوانات عجم میگد گوسفند، میگد خدایا من نذر کردم یه گوسفندی را در راه خدا بکشم، حالا این چه بایدش که باید بیاد از شما بپرسد؟ نه جاشو نمیدین، گوسفند را نمیدوند یعنی چه. حالا نمیدوند، حالا چه کار کنه؟ گوسفند چی چیه؟ نمیدوند خروس را بهش میگن گوسفند، یا گاوا بهش میگن گوسفند، یا بود میشه بهش میگن گوسفند. میاد از شما میپرسد، میاد از شما میپرسد، میگه شما به زبانتون چی رو میگید گوسفند؟ شما میگید ایرا، ما اونو میپرسد. حالا شما میگن ندونستی، اما گفتی اونی که بدنه هست هرچه هست، من اونو نذر کردم، وقت باید بریم از عربا بپرسیم، میگن اونت بدنه، وقت باید برید بپرسیم. مقصود این است که اگر چنانچه ما وضع علیه بدنه یا منصرف و الیهش یا اینکه حقیقت ثانویش این شده باشد، خب معلومه این مثل تعیینه، منتاش تعیین گاهی از اوقات اسم میبرد که در اونجا، گاهی اوقات به لوازمش همون میشود. حالا ببینیم آیا این حرف قاموس درسته که می‌فرماید بدنه همون است؟ اگه درست باشد، روایتم که سوال کرده است، گفته است رجلون قال علیه بدنه، حضرت فرمود اگه معین نکرده است، یعنی قرینه بر خلاف ظاهر این لفظ نیاورده است، اون وقت یه باید ببرد به مکه. این همون است که مثل این که اون گفته بدنه، بدنه هم که اون است، غیر از اون نیست. و همچنین اجماعی که خلاف قنیه ادعا کردن یا دیگرون گفتن مقتوع و به بین اصحاب است، اگر این فرمایش درست باشد همه معناش این است که اگه بدن معناش المنحور فی مکه باشد، یعنی من نذر کردم یک منحور فی مکه را در راه خدا ببرم او را نه کنم اونجا، اگه این طور شد که دیگه همچه عجبی ندارد که آدم بگوید چطور میشه آدم نذر کند یه شطور در راه خدا بکشن و وقت بگن تاشو برو مکه او را بکش، این معناش اینه نذر کردم یه شطور در مکه بکشن، ایبی نداره همونجا هم باید ببرد بکشن. حالا اگر معین نشد حرف قاموس که ما ندانستیم که واقعا این فرمایشی را که کرده ان این طور است و حقیقتا معنای بدنه این قید درش هست که در مکه نه شده باشد، یا نه نفس احتمال را هم که بدهیم و مجمل بشود که آیا بدن مطلقه مثلا ابل و بقر است یا خیر ابل و بقری که در اونجا نهر و ذبح شده باشد مجمل هم که باشد دیگه اون وقت این روایات و این اجماعها برای ما حجت نمیشن برای غیر اون نسبت به اون. یقینیست که اگر نذر کرد چون مطابق نذرشه دلیل ثانوی نمیخوایم برای وجوب این کار، و اما نسبت به اونی که نظر نداشته است به اونجا یا قرینه برخلاف آورده است و در نظرش هیچ مکان مکه نبوده است، این به مقتضای قاعده مطلق است دیگه، هر جا بخواد نهر بکند کفایت میکند. یه بحثی واقع شده از بین متقدمین و متأخرین. متأخرین به نحو جزم می‌فرمایند که اینا مطلق است و الزام آور نیست، میگن روایت ضعیف است و این اجماع هم کاملا ثابت نشده پس الزام آور نیست، متقدمین هم میگویند که باید این حکم مقتوع به بین اصحاب است. اگه این حرف را بیاریم تو کار اصلاح می شود ما بین متقدمین و متأخرین، یعنی اونایی که می گفتن رو این زمینه می گفتن که بدنه را منصرف به اونجا می دونستن، متأخرین که می گوین الزامی نیست و باید مطلق اگر نذر کرد هر جا می خواد ذبح بکند برایشون ثابت نشده که بدن منصرف است یا معنای حقیقیش اونه، وقتی ثابت نشد نزاعی نیست. اگر چنون که معین باشد که اسم برده باشند ولو بالانصراف مکه، هم متقدمین هم متأخرین میگن واجب است ببرد مکه بود. وقتی نه معین نباشد و فقط منظورش ابل و بقر باشد خود یه هر دو میگویند که این هر جمع خود نه بکنند. یکی دیگه هم که استدلال میفرمایند صاحب جواهر مسئله آیه شریفه است که میفرماید و محلها البیت العتیق، اون بله ثم محلها الى البيت العتيق، که این بعد از و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیه بعد از اون یک مطالب دیگری ذکر میشه و بعد میفرماید ثم محلها الى البيت العتيق، که اون شعائر الله را بعضی معنا کرده ان به همین بدنه و به همین ابلی که میخوان ببرن او را قربانی کنن و از شعره قرارش دادن که میگن وقتی شعرش تمام شد و این را جز به شعائر قرار دادن به اشعار کردن سنامش این میگه این جزء شعائر است، حتی یعظم را هم به معنی یسمن میگیرند و یجیدها، یعنی اون کسی که قربانیش را سمین کند و خوب بکند، تعظیمش بزرگش بکند و بعد اونجا هم به عنوان شعائر اشعارش بکند، این از تقوای از تقواست. تا میاد به اینجا میفهمد ثم محلها الی البیت العتیق، محل این شعائر الهی، این را که برای خدا میخواهند قربانی بکنند، این محلش بیت عتیق است. از این جهت استدلال کردن که پس هر که نذر کرد یه بدنه ای را چون خدا فرموده محلش بیت عتیقه، باید ببرن اونجا. اونم که معلوم است اون چیزهایی را که خدا می فرماید اون چیزهایی است که امر فرموده است، یا در مسئله حج تمتع یا در مسئله حج قران که سوق میدهن با خودشون، اونها را خدا میفرماید محلش بیت عتیقه. اما یک کسی نذر کند و اسمی از بیت عتیق نبرد، بخواد خونهشون مثلا یا جای دیگه یا اصل اسمی از مکان نبرد، نمیشد به او تمسک کنیم و بگوییم که از چون اونا را خدا فرموده بیت عتیق، هر کسی نذر کرد باید ببرد در بیت عتیق، که بیت عتیق را اونجا مکه میگن. اگرچه احتمالات دیگری هم میدهند، یعنی مکه بودن ششکار نداره، اما احتمالات دیگری میدهن در محلها. اصل احتمال میدهن که اعمال حج را بفرماین محلش اونجاست، که طواف باشد که اعم از مثلا، یا طواف و وقوف باشد که این بیت عتیق که میگن تمام مکه نه خصوص بیت را بگوین. احتمالات دیگر هم هست، ولی اونایی که تمسک کردن به این معنا که شعائر را عبارت از همین حد گرفته و اون وقت او را هم خدا می فرماید محلش بیت عتیقه. حالا در هر حال اصلاح ما بین متقدم و متأخر بینه که اگر قطعا بدنه معناش اون شطور محسوس باشد و یا بقره محسوس، چه بدنه چه حد، چون حد را هم بعضی می گوید، اگه اینا هر دو همینجوری که اصطلاحا ما وقتی احکام حج را میخونیم اراده میکنیم از حد یا از بدنه، همونی را که اونجا میبرن قربانی میکنن، خب معلومه که اگه اونجور باشد نظرشم او را واجب میکنن، اگه اون نباشد وقت نظرش دیگه مطلق است و جای دیگرم که قربانی کند اشکال نداره. پس از این فرق میفرمایند و یستحب بود ان یاکل من هدی سیاه و ان یهدی ثلثه و یتصدق ثلثه که هدی تمتع و کذا الاضحیه. در هدی تمتع خوندیم، حتی ما استظهارم کردن بعضیا وجوبش را، که گفتن تسلیس واجبه، نه به این معنا که ثلث حقیقی باشد، به همین معنا که مقداریش را خودش بخورد و مقداری را هم صدقه بدهد و مقداری را هم هدیه بدهد به رفقای خودش. اینجا را هم می‌فرماید که مستحب است نسبت به هدیه سیاه، همچنانی که در هدیه تمتع تسلیس گفتیم یا اعم از وجوب و استحباب، اینجا هم مستحب است که هدیه سیاق را، یعنی حیوانی را که آدم همراه خودش میبرد، این هدیه سیاق را سه قسمت کند، یه قسمتش را خودش ترک کند و یه قسمتش را هم هدیه بدهد به رفقاشو، یه قسمتش را هم صدقه بدهد. و همچنین قربانی را، قربانی که دیگه کاری به هدیه تمتع و هدیه سیاق ندارد، او را هم همینطور ولی آدم در خانهش قربانی بکند، که مستحب است آدم قربانی بکند، اینم مستحب است که سه قسمتش کند، یه قسمتش را خودش مصرف کند، یه قسمتش را هم هدیه بدهد، یه قسمتش را هم به فقرا صدقه بدهد. و در این باب روایات زیادی وارد شده است. بله، یه مقداری از روایاتش رو تذکر بده. روایاتش بیشتر در باب چهلم از ابواب ضعف ذکر میکنه. یکی این روایت که میفرماید فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله را در اکل از لحم هدیشون ذکر میکنن که میگوین به واسطه فعل پیغمبر سنت است که دیگران هم به فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله تأسی کنن. روایت دوم در باب چهلون عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر ان یؤخذ من کل بدنه بضعه فامر بها رسول الله صلی الله علیه و آله فطبخت فاکل هو و علی علیهم السلام و حسوا من المرق مقداری از این خودشون فرمود که بزعه ای را از هر یک از این هدیشون بردارن و اون وقت در دیگ ریختند و پختند و هم امیر المؤمنین و هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم از او تناول فرمودند. وقت کان علی علیه السلام اشرکه صلی الله علیه وسلم اشرکه فی هدیه، چون حضرت رسول امیر المؤمنین هم در هدیه شریک کرده بود از هر دو از هدیهشون میل کردند. این به دو مطلب حالا اینجا استفاده می شود. یکی این که از حد راجح از خوردنش، چون اونها مخصوصا از هر یک از هدیها گرفتن معلوم می شد که هدیش را انسان راجح است ازش بخوره، و الا اگه بنا بود یکی از هدیها را می شد که اکتفا بش بکنن، لکن این که از همه فرمود یک بزعی بگیرید معلوم میشد اهمیت دارد که باید از هر یک از هدی را که آدم دارد یه مقدارش را خودش بخورد. و یکی هم این که نفرمود که هر یک از هدها را سه قسم مساوی بکنید و یک قسمش را بیارید تا خود بریزید مثلا برای خودمون، یه بزعی که برداشتن کافی دیگه، واجب نیست که اگه این سه من گوشت دارد یه منش را آدم خودش بخوره، اگر بیشتر دارد باز همطور سلسش را، نه همه یه تکشه که بخوره به استحباب عمل شده، یا اگه واجب باشد به واجب عمل شده.
بنابراین
که همزن آمدن خوردن از خوردن و بقیش را نفهمدن چی کار کردن، از معلوم شد که واضح میشه که باکنه رو دیگر نه اون که ساکته، یه بزعشا که خودشون خوردن که مابقی را ننداختن پیش حیوانا، اون مابقیش اینجا متعرض نشده، اینجا چون که میخواست از اون راوی بیان این معنا را بکند. نه اینجا در این مقام بود است که مثلا از حضرت ابی جعفر و از حضرت صادق سلام الله علیه در مقام بیان اینکه خوب است آدم از اعضای خودش بخورد، اینا چیز کردن که چون پیغمبر خورد شما هم بخورید، اما مسئله صدقه دادن یا هدیه دادن، صدقهش که مسلم است که اینا رو میبرن برای مساکین که صدقه بدهن، اون وقت هدیش اینجا مقامش نبوده که ذکر نشده، اینجا در این مقام بوده که تجویز بکنن خوردن خود صاحب هد را. اون رو در جای دیگه اون وقت ذکر میکنن. بله، باز روایت دیگر به همین نحو از ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و معاویه ابن عمار نقل میشود عن ابی عبدالله علیه السلام، باز همین فعل حضرت را ذکر کرده، امر رسول الله صلی الله علیه و آله این ان یؤخذ من کل بدنه جذبه من لحمها سمتوس رحسی برما یعنی در یه دیگه سمتوس با فعتل رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و علیون من هما با حسیان من مراقه ها. روایت دیگر از یونس بن یعقوب از شعیب اغرقوقی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام سقط فی العمرت بدنه فعین انحرها، من در عمرم یک بدنه سوق دادم کجا نهر بکنم او را؟ قال به مکه. قلت ایشه این اعطی منها، چقدرش را بدهم به فقرا مثلا به دیگرون بدهم؟ اینجا تشریح می فرماید قال کل ثلثا وحد ثلثا و تصدق به ثلثه و عهد ثلثا، خودت بخور یک ثلث و هدیه بکن به یک ثلث و تصدق به ثلث. پس این دلالت میکند بر استحباب این کار مقداری. حالا این ثلثی را که اینجا فرموده است چون اونجا امر رسول الله بزن، معلوم است که مراد از این ثلث نه ثلث مساوی باشد، یه قدری خودت یه قدری او یه قدری او تقسیم بکن، اما نه لازم این تقسیم مساوی باشه. روایت دیگر، باز روایت دیگر این معنا که محمد ابن علی بن الحسین صدوق نقل میکند قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ساق معه مئت بدنه له و لعلی و نهرها ثم اخذ من كل بدنه جذبه طبقها في قدر و اكلا منها و حسيا من المره. این روایت مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله به نحو استفاضه نقل شده است و این را همیشه در این مقام بوده است که مردم بسا میدونید در ذهنشون این باشد که حالا که آدم این را میخواد در راه خدا ببرد مصرف کند پس دیگه خودش نباید بخورن. این روایت زیاد نقل شده چون در ذهن اینها زیاد بوده، میپرسیدن ائمه سلام الله علیهم توضیح میدادن که نه، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش میل فرموده تأثیر اقتضا دارد که شما هم به او تأثیر کنید و خودتونم بخورید، عیب نداره. و اما مسئله صدقه دادن و هدیه دادنش که اون اینقدر مورد شبهه نبود است که اینو برای این کار آوردن که بدن به مردم نه برای خودشون، این چون مورد شبهه بوده که شاید خودش نباید ازش مصرف کند زیاد سوال میشده، زیادم جواب میدادن و توضیح میدادن. پس اینم حالا فعلا
فردا که روزه داره،
فردا که وفات است و روزه